أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به مفاد و قلمرو قاعده. قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز به دو دلیل عمده ثابت شد. یکی سیره عقلاء که گفتیم بنای عملی عقلاء و سیره قطعی عقلاء بر این است که اقرار عاقل علی نفسهی به عنوان اماره بر نفوذ و ثبوت مقرن به شناخته میشه بر علیه خودش، و لذا اگر اثری برای غیر داشته باشه قابل قبول نیست. دلیل دوم هم روایات بود که فی الجمله بعضی از روایات بر همون چیزی که بنای عقلا برش استواره دلالت میکنه. حالا ای حال مضمون این قاعده به وسیله این دو دلیل عمده ثابت شد. با توجه به ادله قاعده ما میتوانیم سعه و زیغ قاعده و مفاد قاعده رو معلوم کنیم، یعنی مفاد قاعده و محدوده و قلمرو قاعده با ملاحظه دو دلیل عمده که ذکر شد مشخص میشه. مقدمتاً بعضی از به اصطلاح مفردات قاعده رو لازمه تبیین بکنیم، هرچند ما قبلا اجمالا به اجزاء این قاعده اشاره کردیم، اما برای اینکه به مقصود برسیم این چند کلمه، یعنی اقرار علی انفسهم، جواز و ظرفی که متعلق جار و مجروره، باید به اصطلاح اشاره ای بکنیم. اقرار همونطور که قبلا گفتیم به معنای جعل الشیء ذا ثبات و قرار، در کتاب لغت هم آمده مثلا اقره علی شغله ای جعله ثابتا علی ذلک الشغل، یعنی اثبات، استقرار، استقرار نه به معنای طلب قرار، عرض به حضور شما، و قطعی شدن. اقرار العقلا باز معناش معلومه، یعنی اضافه به عقلا یه خصوصیتی اینجا داره، لذا اقرار غیر عقلا از محدوده این قاعده خارجه. علا انفسهم هم گفتیم یعنی کون الشیء علا ضرره، به قرینه استعمالات لغوی و عرفی و قرآنی و روایی، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. لها و علیها به نفع، به معنای به نفع و به ضرر در استعمالات قرآنی و روایی علاوه بر استعمالات عرفی زیاد وجود داره. جواز هم به معنای نفوذه، به معنای حجیته. وقتی میگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، جائز یعنی نافذ، یعنی حجت، یعنی ممضا. جواز به معنای تکلیفی قطعا اینجا مقصود نیست، چون جواز تکلیفی در مقابل حرام هیچ خصوصیتی نداره، یعنی از چند جهت اوسع از نفوذ که در اینجا مقصوده. ببینید جواز تکلیفی یعنی به معنای عدم الحرمه، این اختصاص به عقلا نداره. حالا غیر عقلا اهم از این که ما اونها رو مکلف بدانیم یا ندانیم، اقرار اونها حرام نیست. اگه مکلف ندانیم که خب اصلا توجه حرمت و جواز تکلیفی به اونها معنا نداره. اگر اونها رو از شمول تکلیف خارج بدانیم دیگه اونها تخصصا از موضوع این مسئله خارج میشن. بله، اون وقت فرقش با خروج غیر عقلا طبق تفسیر مربوط به این قاعده در اونجا میشه خروج عرض به حضور شما موضوعی، خروج موضوعی، ولی اینجا خروجش از این باب است که در بیان متعرض نشده. یه وقت میگیم اقرار العقلا جائزون، این منافات نداره بگیم اقرار غیر عقلا هم جائزون. وقتی جواز به معنای جواز تکلیفی در مقابل حرمت باشه، اینجا اختصاصی دیگه عقلا خصوصیتی پیدا نمی کنن. هر چند جواز در مقابل حرمت توجهش به غیر عقلا معنا نداره. این عرض به حضور شما یکی. دوم این که اگر جواز تک نه نکته اینه بود، یه توضیحی بود، خیلی نکته خاصی نداشت که حالا مثلا بخوام توجه شما رو به یه نکته ای گفتم. اینجا اختصاص به عقلا داره، جواز در مقابل حرمت اختصاص به عقلا نداره، من ای از شمورش برای غیر عقلا هم نیست. مثلا خب من همینم گفتم اینجا دیگه. بله نه ببین، بله گفتم با توجه به اون جهت اون لحظه میشه یه خورده یه چند ثانیه ای مثل که عقب‌تر از ما هست. آره. بعد جواز به معنای حرمت، جواز به معنای جواز تکلیفی در مقابل حرمت، این اختصاص به اقرار علن نفس نداره، بلکه شامل اقرار لنفس هم میشه. اشکالی نداره که کسی لنفسهی اقرار بکنه، یعنی حرام نیست، جائزه. حالا اینکه اثر برش مترتب میشه یا نه اون یه بحث دیگری است. نه ما داریم همه تلاش میکنیم بگیم جواز به معنای جواز تکلیفی نیست، به معنای نفوذه، به معنای حجیت، به معنای مضیه. نه میگم نه دیگه، گفتم اگر اینا در حقیقت شاهده بر این که جواز اینجا به معنای جواز تکلیفی نیست. میگم چند ثانیه امروز عقبیه خونده، البته خوشبینانش چند ثانیه است، واقعیش ممکنه چند دقیقه باشه. عرض بزرگ شما. و نکته این که اگر بخواد جواز به معنا، نکته دیگه این که اگر بخواد جواز به معنای جواز تکلیفی باشه مش مقابل حرمت، این اساساً اقرار چه علن نفس و چه لن نفس گاهی شرعن جایز نیست. یعنی اینجور نیست که اقرار العقلا علی انفسهم
فی
جمیع الموارد بخواد جائز به معنای جواز تکلیفی باشه، ولی حجیت و نفوذ و مضی همیشگیست. دقت میکنید؟ خب علت این که میگیم گاهی اقرار شرعاً جائز نیست اینه که گاهی ممکنه اقرار کذب باشه، اگه کسی به دروغ بر علیه خودش اقراری بکنه این از باب کذب حرامه، یا اگر کسی به دروغ به نفع خودش اقراری بکنه این میشه چی؟ اینم حرام. پس ببینید به قرائن و شواهد متعددی جواز اینجا به معنای جواز تکلیفی در مقابل حرمت نیست. نه به عنوان دروغ، ممکنه کسی از باب اقرار به صدق، یعنی اقرار به چیزی که به علیه خودش دروغ هم باشه موجب وهن خودش بشه.
نه دروغ هم نباشه، راست باشه.
من دارم همینو میگم دیگه، کسی راست بگه که خودشو موهون کنه، خودشو حقیر کنه، باعث ذلت نفسش بشه، این هم به عناوین دیگر نکز
بله.
به عناوین دیگه میتونه اونا عنوان متصف به حرمت بشه. بله. پس جائزون اینجا به معنای نفوذ، مضی و حجیه. آخرین مطلبی که در این عنوان به اصطلاح باید توضیح بدیم تا مفاد قاعده و محدوده قاعده تا حدی روشن بشه این ظرف علی انفسهمه، این جار و مجرور که متعلق به چیه. به طور کلی اینجا سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این که علی انفسهم متعلق به اقرار باشه. طبق این احتمال فقط موضوع مقید میشه نه حکم، یعنی میشه که نه معنای قاعده اینجوریست اقرار الاقرار علا انفسهم جائزون، موضوع میشه مقید که عبارت هست از اقرار علی النفس، حکم مطلق. چرا؟ یه چند دقیقه صبر کنی میبینی میشه حکم مطلق، جواب مطلق. یه احتمال دیگه، حالا ثمره این دو تا احتمال رو این سه تا احتمال من عرض میکنم و بعد میبینید که میشه. بله؟ نه نه بالاتر از نه تو همینجا ثمره داره. احتمال دوم این که ظرف متعلق به حکم باشه، یعنی فقط حکم مقید بشه نه موضوع، که الان اینجوریست الاقرار جائزون علی انفسه، علی انفسه متعلق به جائز. اینجا حکم مقید میشه ولی موضوع مقید نیست. احتمال سوم این که ظرف متعلق به هر دو باشه، نه از نظر نحوی که دو تا متعلق داشته باشه
تناسب شما،
بله، بلکه منظور اینه علی انفسهم متعلق است در ظاهر به اقرار، ولی اونم تقریبا یک به اصطلاح جار و مجروری در تقدیرش هست و تصریح بهش نشده، یعنی که انه اینجوریست الاقرار علی انفسهم جائزان علی انفسهم، یعنی این علی انفسهم را فی الواقع متعلق به هر دو بدانیم، منتها اون علی انفسهم دومش به قرینه اولی حذف شده و برای اینکه تکرار پیش نیاد دیگه تصریح بهش نکردن. اگه این احتمال باشه خب طبیعتا هم حکم مقید میشه هم موضوع. خب حالا فرق این سه تا احتمال چیه؟ ثمره این سه احتمال کجا معلوم میشه و از هر احتمالات کدام؟ ببینید عمده باید معلوم بشه فرق احتمال اول و دوم و اینکه ثمره این دوتا کجا ظاهر میشه. ما اول یه فرضی رو تصویر بکنیم، یه موردی رو تصویر میکنیم، بعد تأثیر این دو احتمال رو در اون مورد بررسی میکنیم. گاهی از اوقات اقرار به یک شی لوازمی هم داره، گاهی هم لازمه ای برش مترتب نمیشه. کسی اقرار میکنه برای موضوعی ولی این یه لازمه ای هم داره. مثلا کسی اقرار به زوجیت یک زنی برای خودش میکنه، خب این به یه معنا اقرار به زوجیت بر علیه خودشه، چون باید نفقهشو بده، مهریهشو باید بده، این اقرار علن نفس هست، ولی لازمه ای هم داره.
مهریه که حالا جور شده بونه ثابت بشه فعلا نفقهشو بونه ثابت بونه
چی؟
چون مهریه که حالا
چون دیگه
یعنی مهریه چیزه
شده دیگه اقرار به زوجیت یعنی پذیرش مهریه. بله نه هست این که یه مهریه به گردنشه، حالا چقدر ما اون بحث دیگه است.
خب
بله لکن این یه لوازمی هم داره، از جمله لوازمش این است که عرض حضور شما خب اگر زوجیت ثابت بشه به هر حال ارث هم از اون زن میبره دیگه، یا مثلا برای زن وجوب اطاعت میاره. حالا پس یه مواردی اقرار علن نفس مستلزم یه لوازمیست. حالا اگر ظرف متعلق به اقرار باشه، یعنی ما بگیم حکم مقیده و موضوع مقید، ببخشید موضوع مقیده، اقرار اقرار مقید شده ولی حکم یعنی جواز مطلقه، اینجا بر این اقرار هر دو امر مترتب میشه، یعنی هم شی هم لوازمش، چون موضوع طبق این احتمال مقیده. وقتی موضوع تغییرش ثابت بشه معناش اینه جایی که اقرار علن نفس بکنه که این از مصادیق اقرار علن نفس، جائزون مطلقا این اطلاق شامل لوازم هم میشه، یعنی جائزون فی نفس المقربه و فی لوازمه، طبق احتمال اول هم اون چیزی که بهش اقرار کرده ثابت میشه، هم لوازمش ثابت میشه. نه دیگه، اقرار علی نفس کرده اینجا،
هم محدود این جواز هم به همین عموم میخوره.
شما از کجا میفرمایید؟ ما فرض گرفتیم احتمال اول اصلا جواز مطلقه.
من میخوام بگم نمیتونه چه این فرضی بکنید اصلا. شما وقتی شما اقرار در زمین موضوع مقاییت شده فاکر که روی یک موضوعی دیگه غیر از این نمسته که فاکر متوجه به همین موضوعه، در دایره همین موضوع برای حرف میزنه. شما یک موضوع رو مقاییت شما داری که نخواهی مکرد چه این چه بگید؟
خب لازمه موضوع چی؟
لازمه موضوع؟
بله.
الان موضوع چیه؟ اقرار علن نفس.
خیلی خوب، این یه لازمه ای داره. چه مانعی داره حکم شامل لازمش هم بشه؟
نمیدونم.
به اینجاش دیگه بگو فکر نکرده بود. نه خواه هست، بحث همینه. ببینید میگه اقرار بر شیء.
اقرار شیء زوجیت.
بله.
علن نفسش
کنه. اقرار، ببینید همین دیگه، اقرار به زوجیت که میکنه این از این جهت علن نفسه که ثبوت مهریه و وجوب نفقه و اینها رو به دنبال داره. اقرار به یا مثلا ولدیت مولود، اقرار به ابوت،
خدایش دیگه چیز داره
چی؟
علن نفس. حالا اونی که باز
اقرار به ابوت اینه دیگه، اقرار به این که این بچه ای منه، یا اقرار به این که من پدر این هستم. خب این علن نفسه، چون دیگه مسئولیت و نفقه و همه به عهده این. اما این یه لوازمی هم داره. خب لازمش اینه که اگر مثلا اون پسرم بمیره پدرش از او ارث ببره. حالا اگر ما علن نفس، علن نفس متعلق به اقرار باشه، خب این از مصادیق اقرار علن نفس هست. ولی جائز وقتی مطلق باشه، یعنی این اهم از این که به ضررش باشن یا به نفعش باشن، شامل به، یعنی نتیجه این میشه، چون لوازم موضوع رو هم در بر میگیره.
لوازمی که علم
نه دیگه، اینو از کجا میگید شما؟
موضوع رو باید
موضوع
موضوع باید احراز بکنه تا
خب بیاره احراز. اینجا از مصادیق این
چیگه برای مصادیق احراز علم نفسه؟
اطلاق از باب ملک و عدم ملکه هست. یعنی ما بزنیم نسبت به ملکش چی و عدم ملکش چی، نسبت به علا انفسه اطلاق داره. یا خب میگه جاموشی بوده که میگه مقیده نسبت به علا مقیده، اینجا هم که اطلاق داره نسبت به علا اطلاق داره.
نه
هر ضرری، یعنی اونه که به نفسه رو دیگه نمیگیره، جایز و نافذ نیست،
لوازم او رو نمیگیره.
لوازمی که علایی است داره، لوازم ضرری رو داره.
به چه دلیل شما یعنی؟
چون که اطلاقش نسبت به علا انفسه همه، نه نسبت به چیز دیگه.
یعنی چی اطلاقش به علا؟
نه
اطلاق
میگه مقیده، مقیده به علا انفسه همه دیگه. خب دیگه مطلقه نسبت به علا انفسه مطلقه.
نه نه ببینید، اقرار علی النفس جائز مطلقا، فرض اینه، حکم مطلقه، درسته دیگه. یعنی اونجا از حیث اگر شما اینو بگید، یعنی در این داره احتمال دوم دارید میگید که احتمال دوم، البته هرچند ما میگیم از هر احتمال سومه ها، یعنی هم موضوع مقیده هم حکم مقیده، از هرش هم نشاط رو ارتکازتون هم شما، یعنی همین ما داریم اول در حد احتمال اینو میگیم، ظاهرش هم همینه. حکم ما به همین دلیل میگیم هم حکم مقیده هم موضوع، حق در مسئله همینه. ولی به عنوان یک احتمال که از نظر ما مردود هم هست، ما فعلا اصل طبق این احتمال که حکم مطلق باشه دیگه نمیتونید بیاید بگید اینم مقیده به علن نفسه. این اگه بشه میشه احتمال سوم. دقت میکنید؟ اصلا یه احتمال اینه که ما بگیم حکم مطلقه، مطلقه یعنی فرق نمیکنه علن نفس باشد یا لن نفس باشه، این یه احتماله، هرچند احتمال نادرستی است.
باطل
بله.
اصلاح
که
داریم میگیم یعنی اصلاح چه ادا چه
لب. آره. از این جهت. چون در مورد یعنی این در حقیقت مسابقه با این چه در به خود شی باشه چه به لوازمش.
چون چه الان نفسه چه درم.
نه لوازمش الان در مثال ما لوازم در واقع لنفسه. نه حالی تو مثالی که ما زدیم، پس اگر گفتیم حکم مطلقه مقید به علن نفس نیست، یعنی همه رو در بر میگیره. حکم اطلاق داره از اینجا، لوازم رو هم در بر میگیره، حتی لوازمی که لن نفس باشه،
مقید باشه و یه کار
نکنه. نه حالا اجازه بدید احتمال دوم بگیم. ببینید این احتمال اول بود، اما احتمال دوم این که علن نفس متعلق به جواز باشه، یعنی اینجوری باشه اقرار العقلا جائز علی انفسهم. خب اگر این باشه قهرن این نفوذ و جواز فقط در مورد اموری است که به ضرر او باشن، دیگه شامل لازم نمیشه.
لازم
چی؟
لازم ضرری هم میگیم.
نه دیگه، ما لازم غیر ضرری رو میگیم، لازمی که به نفعه. چرا؟ اقرار. آقا جون شما ببینید تو ذهنتون میره، ما در حد احتمالات ثبوتی داریم میگیم،
نمیتونی تصویر کنیم.
شما اشکال از خودت که نمیتونی تصویر کنی. احتمال ببینید ثبوتن از این سه حال خارج نیست، به همین دلیل میگیم از هر احتمال سومه. بالاخره آیا میتونه جائزون متعلق علی انفسهم باشه؟ یه کلامیه، ما سه احتمال داریم ذکر کردیم. خیلی ما هم احتمالات ثبوتی رو داریم میگیم و بعد میگیم این احتمال اول و دوم از نظر ما قبول نیست. اقرار جائزون علی انفسهم. خب این اقرار اطلاق داره، اقرار دیگه مقید نیست، هر نوع اقراری به شرطی جائز، یعنی چیزه جوازش و حجیتش در فرضی است که علی انفسهم باشه. ببینید فرق احتمال اول و دوم در همینه که در احتمال اول هر حضور شما مسئله لوازم رو در بر نمیگیره، لوازم رو در بر میگیره، اما احتمال دوم شامل لوازم نمیشه. حالا این همه توضیح دادن
لوازم
خیلی
ضرری چرا نمیگیره؟ لوازم فقط شما اونایی که به نفعشه میگیره.
بله لوازم به نفعش رو داری مرده.
از اون فیلم مثل مال بیه داشتان و قشنگ جا بیفته، من اظهار میکنم از ایشون نخونه خریدم، یه من این خونه را شما خریدم، این هم بچه از لنفس بده، هم بچه الان لنفسش میشه. خب میخوام ازدار بکنم میخونه مال من، الان نفسش میشه. خب من خیلی پولی شد میشون بدم. حالا اگه ایشون مدعی بشه که شما پولش ندادی و اصلا بر عدم دادن پولش این علیه من ایشون پولی شد شده.
حالا اصلا با ادعای اون فرنده بریش
اما سراغ خودم
نه بحثی که این چی رو ثابت میکنه. حالا اصلا با ادعای اون فرنده داشته باشه این هم همین میشه فهم نمیکنه. اما احتمال سوم، حالا ببینید احتمال سوم این بود که این موجب تغییر حکم موضوع هر دو بشه، اقرار العقلا علی انفسهم جائز علی انفسهم. خب این بهرن از هر احتمالات و در واقع به خاطر همون نکته‌ای که اشاره فرمودن وقتی ما میگیم اقرار علن نفس جائزه، هرچند قید علن نفس تصریح نشده، مورد به صراحت ذکر نشده، ولی قهرن با توجه به ثبوت حکم برای موضوع و تناسبی که به سرفایت بین حکم موجود باشه، به همینجا جواز هم مربوط به محدوده ایست که علن محبوس باشه. لذا اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، در واقع به این معناست اگر کسی اقرار بکنه بر علی خودش، این نافذه و حجت. لیکن اگر یه مدلول التزامی داشته باشه که به ضرر مقر نباشه، این قاعده شاملش نمیشه. حالا اگر یه مدلول التزامی هم داشته باشه که به ضرر مقر باشه، اونم دربر میگیره، فرق نمی کنه. بالاخره وقتی اقرار به شیء، اقرار به لوازمش هم هست، طبیعتاً همان خصوصیت علن نفس که در ملزوم وجود داره، این در لازم هم لحاظ میشه. پس اگر اقرار به شیء علن نفس بود و لازمی داشت که اونم علن نفس بود، به استناد این قاعده میتونیم بگیم این حجته، چه در مورد خود شیء و چه در مورد لوازمی که به ضرر اوست. بله، لوازمی که به ضرر او نباشند و از شمول قاعده خارج میشن. این یک به اصطلاح نکته‌ای که در مورد این قاعده تا حدودی مفادش را معلوم می‌کنه. اینجا یک به اصطلاح اشکالی رو به تن به مناسبت همین نکته‌ای که عرض کردیم مرحوم نراقی ذکر کرده که اشکال قابل توجهی هم هست. ببینید این اشکال در واقع معطوف به این مسئله است که اقرار به امر واحد در مثل مواردی که ما گفتیم که دارای دو طرف هست و متقوم به طرفین، این از این جهت دوچار اشکاله که نمیشود اقرار در مورد یک طرف نافذ باشه و نسبت به طرف دیگر نافذ نباشه. اصل اشکال چیه؟ بذار ما بگیم اصل اشکال. ببینید اشکال در واقع اینه، وقتی کسی اقرار به زوجیت میکنه، خب اقرار به زوجیت اگر به ضرر غیر باشه نافذ نیست. این عرض به حضور شما مثلا مستلزم این باشه که وجوب اطاعت رو برای زوجه ثابت کنه، این در مورد اون نافذ نیست. خب اگر قرار باشه اقرار وقتی به ضرر دیگری است در مورد غیر نافذ نباشه، در حق خودش هم نباید نافذ باشه، چون نمیشه این در حق غیر ثابت نباشه ولی در حق او ثابت باشه. لِاِسْتِلْزَامِهِ اِنْفِكَاكَ مَا يَمْتَنِعُ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيْءِ، چون این مستلزمه انفکاک چیزی است که انفکاک او ممتنه، انفکاک اینا از هم ممتنه. وقتی دو چیز باشند، یکی لازمه یکی ملزوم، نسبت اینا لازم و ملزومه، انفکاک اینا از هم لازم، انفکاک اینا از هم ممکن نیست. خب اگر ما در یک طرف حکم به عدم نفوذ بکنیم، نمیتونیم در طرف دیگه حکم به نفوذ بکنیم. اگر اینا ببینید فرض اینه، بله دیگه،
اگه مدلی شرعی بخواستیش بدیم اون چه اشکال داریم و شرع بلی در مدلی نداریم،
باری کنیم ببینید اشکال ایشون در واقع به این برمیگرده که بین دو چیزی که لازم و ملزومند انفکاک ممتنعه، ما نمیتونیم اقرار را نسبت به یکی نافذ بدانیم در مورد دیگری نافذ نداریم، چون مستلزم انفکاک دو چیزی است که امتناع دارد انفکاک آنها از یکدیگر. همین مثالی که عرض کردیم، چون میگه مثلا اینجور موارد معنا نداره، در مواردی که موضوع دو طرف داره ما اقرار بکنیم به اون بخشی که به ضرر خودمونه و این اقرار نافذ باشه، اما اون اقراری که به نفع ما نیست نافذ نباشه. تو همین مثال زوجیت، زوجیت با اقرار میخواد نافذ بشه، اقرار العقلاء علی انفسهم، خب اقرار به زوجیت نسبت به ثبوت نفقه و مهریه نافذه، اما چطور این میتونه نسبت به اون بخشی که به نفع منه یعنی وجوب اطاعت زوجه نافذ نباشه؟ یا زوجیت هست یا نیست. اگه زوجیت ثابته، هم نفقه هم مهریه ثابته و لازمه زوجیت وجوب تمکین مرعه است، دقت فرمودید؟ مثل این خیلی دلش پره ها.
نه
این سید ما رو بادار میکنه به نخیلی عرض بزرگ شما. بالاخره یا زوجیت هست یا نیست. اگر زوجیت ثابت باشه مهریه و نفقه ثابته، وجوب تمکین هم هست. نمیشه یه حقیقتی که متقرمه به طرف این هست و اطراف داره، ما نسبت به بعضی از آثار نفوذ را بپذیریم، نسبت به بعضی این نفوذ را نپذیریم. تبعیض در واقع، تبعیض در این موارد درست نیست،
چون تو آنها به وضع تکروه وضع میشه جایی
نیست، یعنی عقلا تفکیک که بین اینا نمیشه
بشه. حقیقت مرکب باشه.
حقیقت چه با حقیقت مرکبیه اینجا؟
زوجیت حقیقت مرکب،
مرکب از چی و چی؟
این که تو حقیقت چه چیزهایی ترکب
شده؟ مرکب نیست، زوجیت یه حقیقت هست.
همون بگه آقا بعضی بزرگان نمور قائل ترکیب هست، یک طرف ثابت میکنن لوازم رو هم ثابت میکنن، در اون طرف میگن ما دلیل
نداریم. نشد، همه اشکال به هم اوناست. بحث اینه که چطور میشه. ببینید شما وقتی میگید یه چیزی مثلا در معنای حرفی میگید یه معنای رابطیه یا ربطه، خب اونجا درست طرفین داره، نسبت بین طرفین که دیگه ترکیب نیست، مرکب نیست، طرفین داره، ولی نسبت بین اینا یه معنای بسیطه. اینجا زوجیت نسبت بین دو نفره، علقه بین دو نفره، این که دیگه مرکب نیست که. اجازه بدید
نه، اگه میتونه دو طرف باشه، الان این به این متصله، این طرفش ثابت نباشه اما از این طرف یه تمامی باشه و آثار رو به این بار
کنه. همین دیگه اشکال اینه که
اون رو با این داره مقایسه کنه. یک شی باشه، دو شی میتونه کنار هم باشه، دو رابطه باشه، این رو بذاره کنار بازی نرس و آثارش هم برکنه.
به یه موش، به یه موشی.
ببینید اجازه بدید آقای ببینید بحث این است که با همین روشی که خودتون فرمودید، ببین اصلا اینجا زوجیت نه اینه نه اینه، اینه آقا جان، این یک چیزه یا دو چیزه؟ نه این یک چیزه یا دو چیزه؟ این علقه علقه و نسبت بین اینها توجه دارید، علقه و نسبت یک چیز داره. بله خب
جوابش چیه؟
جوابش همون بود که شما اشاره فرمودید.
دلیل شرطه
نه به ها ببینید جوابش روشنه. این اشکال در صورتی وارده که ما با این قاعده به استناد روایات و سیره عقلایی ممضات از طرف شرع بخوایم یک امر واقعی تکوینی رو ثابت کنیم. بله نمیشه در چیزی که بین اونها رابطه یه لزومی برقراره و یه امر واقعی تکوینی هست تفکیک کنیم، بگیم عرض حضور شما نسبت به لازم حقیقتا این اثر هست، نسبت به ملزوم نیست. این درسته، ولی اگر مراد ثبوت تعبدی باشه که این دلیل در واقع این قاعده در بیان در مقام بیان یک ثبوت تعبدی است، اینجا دیگه چه اشکالی داره؟ تعبد نسبت به بعضی از اجزا و عدم تعبد نسبت به بعضی اجزاء دیگر. این قاعده در واقع تعبدن ما را به نفوذ اقرار مقر ملزم میکنه. شما متعبد باید بشید به این که اقرار مقر در جایی که بر علیه خودشه نسبت به مقربه حجته و نافذه و اثر برش مترتب میکنه. چون پای تعبد در کاره، نسبت به این مقدار ما رو متعبد میکنه، اما نسبت به غیر این ما رو متعبد نمیکنه.
این تعبیر برای لازم
نه تبا با این دلیل، این با این اقرار ممکنه با دلیل دیگری باشه، با این اقرار نمیتونیم اثبات کنیم وجوب تمکین زوجه را، بله از راه دیگری با دلیل دیگری، ولی به صرف اقرار العقلاء علی انفسهم جائز با توضیحی که دادیم نمیتونیم اثبات کنیم وجوب تمکین مرسیه.
نه
سیره اقلا
تعبد سرفیس اقلا دو آدم هم همین کار میکنن.
خیلی اونم تعبده.
تعبده به چی؟
ببینید اقلا به چه ملاکی عرض حضور شما میان این کار رو انجام میدن؟ شما یه وقت میگید اقلا بنا رو بر این میذارن به اعتبار این که این رو مثلا یه اماره واقعی میدانن. خب حتی در مواردی هم که این اماریت نباشه، اما به واسطه اینکه غالبا این چنینه این رو مترتب میکنه. درسته اوغلا هم که این کار رو میکنن نه به عنوان یک چیز واقعی، یک رابطه واقعی تکوینی باشه، اینجا اوغلا هم در واقع به این ملاک میان این رو میپذیرن. حالا اگر مستند روایات باشه که کاملا روشن، کاملا روشنه که اونجا مسئله تعبده و سیره اقلا هم که ما به اصطلاح پذیرفتیم در واقع به عنوان امضاء از طرف شرع پذیرفتیم، چون اینجا امکان تفکیک یا به تعبیر دیگر انفکاک بین شیء و لوازمش وجود داره، منافاتی نداره که ما اقرار جواز رو و مضی و نفوذ و حجیت رو نسبت به شیء بپذیریم اما نسبت به لوازمش
نه. یعنی اینجوری شد دیگه، علاوه بر اینجوری شد که اینو اوغلا میگن میره، یک رابطه از طرفین نمیدونن، این رو میگن میره، ولی میگن هنوز این هست و بر اساس بودن
نشد.
این ما اثر بار میکنیم.
نشد آقا جون، اون رابطه اون نسبت
مرکب
میدونن ها شما. نه ببینید اون علقه زوجیت
که دو تا نسبت هست، دو تنابه
علقه زوجیت اجازه بدید علقه زوجیت هست، علقه زوجیت هست، این آثار و شاخ و برگایی داره. دقیق فرمودی؟ اونی که من میگم یه حقیقت اصل علقه زوجیت، حالا این زوجیت یه آثاریش علیه خود شخصه، یه آثاریش به نفع شخصه. میگه اون آثار و لوازمی که علیه شخص پذیرفته میشه، اما اون آثاری که به نفعش پذیرفته نمیشه. تفکیک میکنه بین آثار و لوازم.
اونجایی که الان موجود تفکیک رو با اقرار و لغالا نفس بیاریم، ولی در این دیگه که میگه نفقه که بر من واجبه، در صورتی واجبه که زن تفکیک کنه. خب از اگر ما نفقه رو درست کردیم به زمینه اون دلیل ها، نه اینکه از خود دیگه
اون اماره خودش رو باید داشته باشه، با طریق خودش ثابت بشه. چی فهمیدید حضرت آقا شما؟
من عرض کردم که این یک جور بیانش هم این هست که اصلا زوجیت اثبات نمیشه، فقط آثاری که علیه این اثبات میشه.
چی ثابت نمیشه؟
مثالی که میزنید که زوجیت رو طرف ادعا کرده، آثاری که از زوجیت علیه اوست فقط ثابت
میشه. تعبد دیگه.
خود زوج بحث ترکیب و مرکب بودن مطرح بشه. یعنی به تعبد فقط آثاری از زوجیت که علیه اوست.
اصلا اون یه حرف چیزیه. اصلا غلط دیگه، یعنی چه ترکیب معنا نداره. میگم یه حقیقتیه که این آثار مختلف داره. اگه بخوایم با نظر دقیقی ببینیم، حتی نمیتونیم بگیم اون لوازم مربوط به نفقه است. نه، حقیقت زوجیت هم که الان من بیان کردم، حقیقت زوجیت یه حقیقت بسیطه. خب این آثار لوازم مختلف داره. لوازمش دو دستن. یه دسته لوازم به نفع مقرن، یه سری به ضررشن. میگه اون لوازمی که به ضررن پذیرفته میشه، اما اونایی که به نفعن پذیرفته نمیشه.
سوال من ازم میگم اینا دو جور میشه گفت. یک، زوجیت در این آثارش ثابت شده است. دو، فقط این آثار ثابت شده است، زوجیت اثبات نشده.
اصلا ما نه، ما کاری به اون نداریم،
فقط آثار است.
بله، این اقرار علی النفس در حقیقت این اقرار به زوجیت کرده که یه لوازمی داره که اون لوازم علن نفتش، ولی اصل زوجیت هم ثابت نمیشه اینجا. بله.